الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه والنعم الدائم على أعدائنا أعداء الله إلى يوم لقاء الله. خب راجع به تعاریفی که از فلسفه مضاف بعضی ارائه کردند و یا بر اساس مبانی اونها ولو تعریف نوع خاصی از فلسفه مضاف هم ارائه کرده باشند، در اساس اون با تعمیم به نحوی تنقیح ازش که تعریف مطلق از فلسفه مضاف علی اطلاق استیاد کردیم و اینها رو به نحو گذاشتیم. تعریف کاتوزیان و امی و جعفری، تعریف نتون جوادی رو اجمالا مورد بررسی قرار دادیم، در صورت که نتون و مسوا هم تعریف دارن و نظیر آیتون جوادی این نکته رو ایشون هم مطرح فرمودن که فلسفه مضاف به علوم در واقع احیانا همون رادی علوم یا روز سمانیه علوم هستن. اینجور مطلبی رو ایشون هم در تعبیرشون دارند، گفتند که فلسفه مضاف به علم ها صورت بست یافته روز سمانیه هستند. طول جوادی هم این مطلب رو فرموده بودن که ما از کردیم این دقیق نیست، چون هم عبارت چون اینه که آنچه تحت عنوان فلسفه علم تر میگردد در واقع کاوش پیرامون علالقائی قائلی سوری و مادی علوم مختلف است و این همون چیزیست که از هنگام تدوین علوم به صورتی هرچند مختصر در بد و ورود به هر علم تحت عنوان روس سمانیه علم به بحث گذارده می شود. هر دو بزرگوار که فیلسوفای بزرگ روزگار ما هستن این تعبیر رو فرمودن که قبلن هم از کردیم این تعبیر و تلقی درست نیست. روس سمانیه تفاوتهای بسیاری با فلسفهای مضاف داره و در واقع مقوله رؤوس سمانیه مبادی و علوم و فلسفه های مضاف این سه مقوله این هم نیستند. فلسفه های مضاف به علوم بسیاری از مباحث رو طرح میکنند که در رؤوس سمانیه مطرح نیست. اقل قلیلی از مطالب فلسفه های مضاف در رؤوس سمانیه علوم مطرح میشه و کمون که حتی مبادی علوم هم محدودتر از فلسفه های مضافه. علاوه بر این که در رؤوس سمانیه مطالبی بحث میشه که در فلسفه مضاف بحث نمیشه. نسبت بین فلسفه های مضاف به علم ها با رؤوس سمانیه علم ها اما خاص من وجه، چون در حوزه فلسفه های مضاف مثلا مسائل معرفت شناختی فراوان مطرح میشه، بسیار پررنگ و فلسفه های مضاف اهتمام ویژه‌ای به معرفت شناسی دارن تا حدی که بسیاری یا لاغر جمعی فلسفه های مضاف رو جزء معرفت شناسی تلقی کردن، در حالی که در روز زمانی بحث از معرفت شناسی نمیشه، اصلا باب نبود اصلا.
آقای
مثلا فرض کنید که روز سمانیه چه مطلبی به عنوان معرفت شناسی بحث میشه؟ نمیشه. پس بنابراین بسیار از مباحث در فلسفه مضاف هست، رو فهرست یک فلسفه مضاف اگه دقیق بشیم که در روزسامانی اصلا مطرح نمی شده. عکسش هم هست در روزسامانی از تاریخ علم و مؤسسین علم و کتاب های مهم می تو اون حوزه اینو بحث میشه که اینو جنبه فلسفی نداره، در فلسفه مزاق بحث نمی شه. ولی در هر حال این اشکال وارده که بین فلسفه های مزاق به روزسامانی نسبت آم خاصم الوجه از حیثی فلسفه های مضاف وسیع تر و گستره ترن، به حیثی روزسامانی به مسائلی میپردازن که در فلسفه های مضاف مطرح نیست. کما این که فلسفه های مضاف به مباحثی میپردازن که در مبادی علوم همگی طرح نمیشه. در مبادی علوم بحث های بسیار محدودی مطرح میشه و اگر همین در موضوع بحثمون در مولانا و فیه در واقع ما بر اصول اون چی که به عنوان مبادی مطرح میشه از کردیم چهار نوع بحثه، نوعاً از مبادی کلامیه، مبادی لغویه، گاه مبادی عقلیه رو جز غیر از مبادی کلامی دارن، مبادی کلامیه و مبادی عقلیه رو جدا میگن و مبادی منطقیه. معمولا چهار دسته میکنن و در آثاری که این مبادی رو طبقه بندی شده مطرح کردن جز این نیست. مرحوم شیخ بهایی از جمله کسانی است و شاید در این جهت از دیگران هم پیشی گرفته باشه، در کتاب زهدت الاصول مبادی رو از مسائل جدا میکنه، در بخش مبادی هم چهار دسته رو مطرح میکنه و مرحوم محقق اصفهانی هم باز در کتابچه الاصول علی النهج الحدیث اونجا هم باز همین کار کرده، همین چهار دسته رو مطرح کرده. مرحوم علامه شعرانی هم در این کتاب المدخل الی ادب المنحل که اصلا یه جلد فقط در مبادی نوشته، کل مبادی الاصول به چهار دسته تقسیم کرد، در حالی که عرض کردیم در فلسفه اصول ما حدود 24 محور داریم، 24 محور طراحی کردیم. فلسفه اصول در واقع فقط فهرست پیشنهادی ما برای فصول و زیر فصلهای مباحث فلسفه اصول قریب به 20 صفحه است. این همه بحث مطرح میشه یا باید بشه، این بحث ها کجا روزسامانی یا مبادی به اصطلاح علم اصول کجا، اینه که این فرمایش این دو بزرگوار محل خدشه است و به اصطلاح نمیشود فرمایششون رو پذیرفت در این زمین. بعضی از نکات رو هم ما اینجا موردی هم از کردیم دیگه که برحال در روزسامانی چه بحثایی مطرح میشه، در حوزه فلسفه مضاف چه بحثایی مطرح میشه. مثلا فرض کنید در روزسامانی از هویت معرفتی مثلا یه علم بحث میشه، هرگز بحث نمیشه که ذیل هویت معرفتی علم ما از 5-6 مسئله بحث میکنیم، یا روش کاربرد قضایای یک علم در فلسفه مضاف به اون بحث میشه ولی در همین علم اصول، اما در مبادی علم اصول این بحث مطرح نمیشه اصلا. این است که روش کشف، چون ما در خصوص روش علم میگیم 3 تا روش داریم، یکی روش تکون علم، یه علمی پیدا میشه حتما یه فرایندی رو طی کرده، یه فرایندی طی شده تا این دانش تکون پیدا کرد، تولد پیدا کرده. روشی که برای تولید مسئله در درون علم به کار گرفته میشه و روشی که برای حل مسئله با استفاده از قواعد اون علم استفاده میشه. در بعضی از علوم این سروش از هم جدان، ممکنه در بعضی از علوم احیانا اینا بر هم منطبق هم باشن، یعنی با همون روشی که مثلا حل مسئله میکنه خودشان با همون روش تولید شده. مثلا فرض کنید علم اصول به همون شیوهی که بناس مسائل فقهی رو حل کنه، خودش هم اتفاقا به همون شیوه تولید شده، یعنی با توسط کتاب و سنت و عقل و اجماع و اینها در واقع علم اصول به وجود اومده. اون روشی که این علم رو ایجاد کرده، این علم برای تولید علم دیگری یا حل مسائل از همون روش استفاده میکنه. خب این دو روش بر هم منطبقن، اما در بعضی از علوم چنین نیست. این است که خب از این جور بحثا از روش شناسی در فلسفه مضاف به یک علمی بحث میشه، اما یا در روز سمانیه یا مبادی علمی یا بحث میشه، بحث نمیشه دیگه. من اینجا ملاحظه بفرمید در واقع یه مقدار این سه مقبوله رو فلسفه مضاف به علوم، مبادی علوم و روزسمانی علوم، اینا رو با هم دیگه مقایسه کردم که تفاوتاشون رو سلا بتونیم طرح کنیم. از صورت که اولم گفتم منطقا باید به این شکلی اینا رو مقایسه کنیم، در سه مستوا و در سه افق اینها رو با هم باید مقایسه کنیم. در افق تحقق، یعنی در اون مستوایی که انسان که یک معرفت و مؤلفه‌اش در واقع نگاه پسینی و تاریخی تحلیل میشه که اینجوری محقق شده است، یعنی وقتی ما به یک علمی با فرض وجود، با فرض تحقق که الان این علم وجود داره نگرش میکنیم، نگاه میکنیم که این نگاه رو میگیم نگاه پسینی، این پس از تکون. خب یه بار در واقع در این افق به موضوع در واقع این سه مقوله میتونیم به اصطلاح نگاه کنیم، یه وقت در افق تصور، یعنی اون سان که در مقام اثبات در نزد هر کسی و هر گروهی از اصحاب معرفت به اصطلاح تلقی میشه، چون ممکنه اصولیون مختلف از دانش اصول تلقی های گوناگونی داشته باشن، هر کی تصوری از اون دانش مثلا داره، اون تصوری که یک فردی که به نحو حد اقلی به کار برده عقل در استنباط توجه و عقیده داره نسبت به علم اصول داره جوری است و منتهی میشه به این که مثلا بگه آقا مثلا مسئله حسن و قبح عقلی یا مثلا ملازمه بحث میشه ولی مصداق نداره، یعنی اینقدر نقش عقل رو حد اقلی میکنه در علم اصول، تا اون که همه بخش های علم اصول رو تبیین عقلانی میکنه اصلاح طلاق جوادی، که همه اصول رو به نحوی تقریر میکنه که کل اصول جزء علوم عقلی میشه. خب این دو تصور از علم برحال دو به اصطلاح برایند قهرن خواهد داشت. و مقام سوم مقام تصویر مطلوبه، یعنی نگاه پیشینی به علم. ما یه بار میگیم علم موجود رو چی هست، ما الان چه تصوری از این علم داریم و چی که الان هست. یه وقت ما میاییم یه تصویری از علم میدیم به نحو پیشینی، یا اون علم موجوده یا نیست. موجوده میگیم آقا اگر بخوایم علم اصول علم مطلوبی بشود با چنین شود، یه تصویر جدیدی از علم اصول ارائه میکنیم و قهران اون تصویر از اون چه هست محققه متفاوته. و یا علمی نیست ولی ما میخوایم علمی رو تأسیس کنیم، میگیم چنین علمی احتیاج داریم، لازم است که چنین دستگاه معرفتی رو به وجود بیاریم برای فلان کاربرد مثلا. برحال ما به علم با در سه مستوا میتونیم نگاه کنیم، وقت با این سه نگاه و نگرش سگانه اگر این سه مقوله رو با هم مقایسه کنیم، مقایسه تفصیلی و دقیقی شده اگر بخوایم شرط کمال رو رعایت کنیم. ولی حالا بنای ما بر این جزئی نگری و تفصیل نیست، فقط اشاره میکنیم که باید ما بگیم فلسفه مضاف، مبادی علم، روز سمانی علم به هر علمی که نگاه میکنه در کدوم از این سه افق بخواد نگاه کنه، اینجور با هم اینا رو مقایسه کنیم. بگیم فلسفه مضاف به علم اصول موجود و روز سمانی علم اصول موجود، مبادی علم اصول موجود، این یه نگاه. یه بار دیگه بگیم مثلا فلسفه مضاف به علم اصولی که مطلوب باشد، که نواقص موجود علم اصول رو درش نداشته باشیم، کمالاتی اضافه شده باشه، و اون علم مورد تصویر ما روزنمایش چی میشه، مبادیش چی میشه. خب این میخوایم این سه مقوله رو معطوف به علم موضوعشون مقایسه کنیم، در این سه افق میتونیم مقایسه کنیم، خب دقیق در بیاد. ولی ما نمیخوایم اینجور جزئی وارد شیم، ولی فارغ از این سه افقی که میشه فرض کرد برای مقام مقایسه اون سه مقوله، ما اجمالا در واقع گفتیم بیاییم این سه مطلب رو، سه مقوله رو با هم مقایسه کنیم، ببینیم اینا چه تفاوت هایی به اصطلاح با هم دیگه دارن، که اونا به بعضیش اینجا اشاره میکنیم. یک مثلا متعلق و مضاف الیه فلسفه های مضاف، همگی علم ها و معرفت های دستگاهوار نیستن. فلسفه های مضاف همه جا اولا اصلا علم متعلقشون نیست. فلسفه های مضاف، بخش عمده از فلسفه های مضاف متعلق و مضاف الیهشون امورند. فلسفه مضاف به علم داریم، فلسفه علم اصول، فلسفه علم فقه، فلسفه علم عبور. اما فلسفه های مضاف به غیر علم ها، امر ها هم داریم، امور هم داریم. فلسفه مضاف نه به علم حقوق، به ذات حقوق، مقوله حقوق، نه معرفت حقوقی. فلسفه مضاف به خود فقه و شریعت، شریعت که دانش نیست، خود شریعت مبانی داره، کلی مباحث ذیل در واقع بحث از مبانی شریعت میتونه مطرح بشه. ما میتونیم در واقع فلسفه های مضاف رو در یک تقسیم کلان که بعدا بحث خواهیم کرد به فلسفه های مضاف به علوم و فلسفه های مضاف به امور تقسیم کنیم، در حالی که رؤوس سمانیه و همطور مبادی، اون چه که ادبیات رایجه، فقط مربوط به علوم است، رجوع امور نیست. اصلا روز سمانیه رو بسا رجوع امور نشه تصویر کرد، رجوع احیانا امور تصویر شده، اما رجوع امور روز سمانیه شد نشه تصویر کرد، رجوع همه امور. و احیانا مبادی رجوع علوم و امور بشه تصویر کرد، ولی تفاوت های اساسی بینشون وجود داره، چون علوم علمند و فلسفه مضاف به علم میشه معرفت درجه دو، معرفت و معرفت هست. اما مثلا در امور چون این تصویر وجود داره، اینجوری نیست که مبادی مربوط به امور یا فلسفه مضاف به امور اینا از سنخ معرفت درجه دو باشن. در مقولات معدودی مثل وحی، فلسفه وحی چرا معرفت درجه دوست؟ چون وحی حس شناختاری داره. یا مثل خود معرفت، فلسفه معرفت، فلسفه معرفت بله معرفت درجه دوست، چون خود معرفت هم معرفت هست، فلسفه معرفت معرفت به معرفته. اما دیگه بقیه امور از این سلخ نیستن. در نتیجه به لحاظ متعلق تفاوت های بنیادین بین این سه امر، یعنی فلسفه مضاف، مبادی و روزسمانی وجود داره، که این خب باید لحاظ شد. اگر این رو توجه کنیم دیگه نباید بگیم فلسفه مضاف بحث یافته همون به اصطلاح روزسمانی یا مبادی علم داد میشن. متعلق و مضاف، فلسفه مضاف همگی علم ها و معرفت های دستگاهوار نیستن، بلکه گاه متعلق به فلسفه مصاف کلان امرهای غیر معرفتی هم و سالم گفتن از رؤوس سمانیه اونها تعبیر متعارفی نیست. نمیشه گفت رؤوس سمانیه فیزیک، خود مقوله فیزیک، نه دانش فیزیک، خود مقوله فیزیک چیه مثلا فرض کنیم، چون حرفی متعارف نیست و دقیق نیست. تا فلسفه مضاف بدون ها را بست روز سمانی بیانگاریم، متعلق شمار بزرگی از فلسفه های مضاف هستومند های دستگاه و انگاشتن، متعلق و مضافون الیه فلسفه های مضاف به امور امورند، ولی خب نه امور جزئیه، بلکه اموری که به تعبیر ما موجودهای دستگاهوار انگاشته هستند. با فرض دستگاهوارگی راجع به فلسفهشون حرف میزنید، شما نمیتونید بگید فلسفه این سنگ چیه، اما اگر مقوله سنگ رو به مثابه نوعی از وجود لحاظ کردید میتونید از فلسفه سخن بگید، یعنی او رو به صورت یک دستگاه انگاشته باشید و کلان دیده باشید میشه از فلسفه سخن گفت، چون فلسفه کارش مطالعه جزئیات نیست، علم کارش مطالعه جزئیات. خب طبعا اموری که صورت دستگاهوار دارند اینها متعلق فلسفه های مضاف به امور قلمداد خواهند شد. بنابراین میتواند پرسید با توجه به این واقعیت فلسفه های مضاف بدون ها چگونه و با چه الگویی تعریف میشوند. از صورت که فلسفه های مضاف به دانش یا به امر، و اینجا هم که محلمون معلوم است این فلسفه های مضاف به علم ها داره مقایسه میشه با مبادی پژوهی علوم یا روزسمانی علوم، باز جهت دیگه که باید مورد توجه باشد این است که فلسفه مضاف به اصطلاح علوم دانش فلسفی و دانش معرفتی عقلانی است و همه مباحثی که در فلسفه های مضاف مطرحه جنبه عقلانی داره، بحث عقلی، بحث فلسفی. اما مبادی پژوهی لزوما بحث فلسفی نیست، بسیاری از مبادی در مبادی علوم مطرح میشه که جنبه فلسفی و احیانا عقلانی نداره، مثلا در مبادی علم اصول مبادی لغوی عقلیه، مبادی لغویه که عقلی نیست، و اگر عقلی نیست پس از سنخ فلسفه نیست، پس ما نمیتونیم بگیم که فلسفه ها بحثی یافته اینا هستن، یعنی فلسفه های مضاف بحثی یافته مبادی لغویه، مگر اون که با دیدگاه های جدید در حوزه زبانشناسی فلسفه تحلیلی با این دیدگاه ها مسائل بحث شد که بچه فلسفی بتونه پیدا کنه، ولی اون که به عنوان روز سمانیه مطرح میشه یا مبادی علم اصول مطرح میشه، اونجا این جهات در مد نظر قدمای ما و گذشتگان ما نبوده. از صورت که باز جهات دیگری که نکته دیگری که مورد تذکر اینجا باشه این که فلسفه مضاف به هر علمی با مبادی اون به اصطلاح علم در صورتی که مبادی رو به نحو جامع لحاظ کنید، اگر مقید باشیم به همین مبادی که رایجه و متعارف بحث شده، مثل که میگیم در علم اصول سه چهار دسته فقط میگن مبادی، خب این قرابت بین فلسفه مضاف و مبادی خیلی خیلی کم و حد اقلی میشه. اما اگر یک کسی مبادی رو تفصیل بده خب تا حد زیادی نزدیک به فلسفه مضاف، و احیانا ممکنه که به اصطلاح نسبت عام منبج بشه، احیانا عام مطلق بشه، احیانا یعنی فلسفه مضاف اضافاتی بر مبادی داشته باشه، اما در این حال باز نمیشه همون. اگر شما بیایید در خصوص مبادی علوم این جمله رو که بزرگان ما فرمودن، نه رجوع روز سمانی، در روز سمانی نمیشه توجیه کرد، میخوام یه مماشاتی با این بزرگان در واقع کرده باشیم، اینو داریم عرض میکنیم. اگر بیاییم مبادی رو به معنای وسیع آن، نه به معنای متعارف رایجش، بشینیم مبادی رو به تفصیل طراحی کنیم. اگر مبادی رو اینجور بسط بدیم، فرمایش آقایون تا یه حدی قابل دفاع میشه که فلسفه مضاف میشه به اسیافته مبادی پژوهی. اما اگر به عباراتی که این دو بزرگوار فرمودن بحث رو دنبال کنیم که میفرمون همین مبادی، همین بحث مبادی علمه یا همین بحث روستمانیه، یعنی وضع موجود، اینه نه نسبتی با فلسفه مضاف نداره. اما چرا؟ اگر ما بیاییم بدونیم که مقید به اون مبادی و اون دسته هایی باشیم که میگن همون چهار گروه مبادی علم اصول، به اون مقید و منحصر نمونیم، بیاییم بگیم انواع مبادی رو میشه راجع به علم اصول مطرح کرد و همه رو طرح کنیم. قهرم مثلا مبادی معرفت شناختی رو مطرح کنیم، مبادی ارزش شناختی رو بیاریم. خب در اصول ما از مبادی ارزش شناختی بحث نمیشه، ولذا یکی از عیوب فقه ما این میشه که اخلاق هیچ حضور نداره در فقه، اخلاق هیچ حضور نداره در علم اصول. چرا؟ چون مبادی ارزش شناختی اصلا مطرح نیست. اما اگر بیاییم مبادی علم اصول رو توسعه بدیم، بگیم آقا مبادی روش شناختی هم جز مبادی این دانش هست که الان بحث نمیشه، حالا اگرم بحث میشه مخلوط بحث میشه، چون اصطلاح معرفت شناسی و روش شناسی بین قدمان و حتی متأخرین نبوده، لحاظا مبادی منطقیه میگن. در واقع مبادی منطقیه حامل و حاوی یه سلسله مبادی روش شناختی و یه سلسله مبادی معرفت شناختیه. بحث های معرفت شناسی در گذشته تو حکمت سنتی ما یه بخش عمدش تو منطق مطرح می شده. وقتی میگن مبادی منطقی، یعنی یه مقداری از بحث معرفت شناختی هم در واقع اونجا طرح میشه. و میگن منطقی، در واقع یه بخشی از مبادی روش شناختی هم، منطق خودش یک دانش روشی است دیگه، مطرح میشه. خب اگه اینو تفکیک کنیم و آشکار کنیم که چه جهاتی و چه مسائلی از جنس روش است، چه مطالب و مسائلی از جنس معرفت است، اینا رو خوب بیاریم، مسائل ارزشی رو بیاریم، بگیم چه جهات و بنیادهای ارزش شناختی در مقام فهم احکام باید مورد توجه واقع شه و نقش تقدمی اخلاق رو بر فقه لحاظ کنیم، خب اینجور بیاییم جلو، بله مبادی توسعه پیدا میکنه. اما مبادی فعلی نمیتونه به اصطلاح با فلسفه مضاف یک قلم داد شد. بله اگر مبادی رو بحث دادیم چرا؟ منتها در این حال قبلا هم اشاره کردیم که اینکه من نمیگم اون وقت مبادی همان فلسفه مضاف است، جهتش اینه، یعنی یکی از اشتباهاتی که باز بعضی دیگه برش اصرار دارن، فوقش ممکنه بگن که مبادی رو بست بدیم میشمون فلسفه، که بعضی این تلقی دارن تو به این نام کتاب نوشتن، این کتاب فلسفه مضاف بعضی از غزلان نوشتن و کل مدعاشون همین است که همین مبادی اصول رو بست بدیم میشه فلسفه اصول. و البته اون موردی که تو ذهن من هست، برادر بزرگواری که این کتاب رو نوشته، حتی از این حد تجاوز نکرده که از این چهار دسته‌ای که قدما راجع به مبادی اصول میگن عبور کنه، یعنی تجاوز کنه و لاقل اینو توصیه داده باشه. این کارو متو نکرده. حالا اینکه کسی بیش از اون چهار دسته رو نگفته باشه و اسمی نوزر فلسفه مضاف، که خیلی معلومه درست نیست، ناسواب. عرضم این است که حتی اگر کسی مبادی رو بست بدهد هم باز کافی نیست بگه مبادی مساوی است با فلسفه مضاف. چرا؟ برای اینکه ما عرض کردیم پاره‌ای مسائل در فلسفه ها مطرح میشوند که جنس مبادی هم نیستن. اسمشو چی گذاشتیم؟ گفتیم ما قبل المبادی، پیشا پیشانگاره ها. ما یه سلسله، یه پرسش های فلسفی داریم راجع بعضی از معرفت ها و مقوله ها که جنس مبانی نیستن، مبادی منو مبانی، اما در فلسفه اون علم باید مطرح بشن و باید در اون علم اونو پاسخ پیدا کنن. پرسش از به اصطلاح ضرورت مثلا اون علم. این که ما راجع به مثلا علم دینی الان در دقیقه ماست، تولید علم دینی، خب سوال میشه که مثلا علم دینی چیه، اصلا چرا باید علم دینی داشته باشیم؟ فرض کنید در علم دینی چه سودی داره اصلا، چه ضرورتی داره علم دینی تولید شه؟ خب بحث از ضرورت علم دینی بحث از مبانی نیست، بحث از فائده مندی علم دینی، بحث از امکان علم دینی، اینو جزء مبانی نیست. یعنی علم دینی مبتنی بر این گزاره‌ای که در این زمینه گفته می‌شود نخواهد شد. علم دینی برآیند در واقع گزاره‌ای که به عنوان پاسخ این پرسش ها مطرح میشه قلمداد نمی‌شود. ما میگیم آقا اصلا چه ضرورت داره علم دینی تولید کنیم؟ اولش از امکان سوال میکنیم. خب بسیاری امکان علم دینی رو انکار میکنه. علم دینی ممکن نیست. علم دینی مثلا به این معنا که ما علم رو از دین اخذ کنیم که شدنی نیست. علم یه موضوع متطوره، فرض کنیم تجربه پذیره، تایید پذیره، اثبات پذیره، انواع نظری ها که در فرض کنید که فلسفه علم راجع به علم مطرحه. و یا اینکه مقوله دین یه مقوله است، یه حوزه است، مقوله علم یه مقوله دیگه است، نوعا هم سلخیتی ندارم تا این از اون عقص شد. به دلایل مختلف میگن ممکن نیست. خب ما باید اثبات کنیم که علم دینی ممکن است. پاسخ این شبهه رو با هر تغییری که ارائه میشه بدیم. خب این در واقع قبل از آنی است که نوبت برسه به این که علم دینی رو فرض کنیم، بعد بگیم مثلا بر چه مبانی هستی شناختی یا معرفت شناختی مبتنی است که بحث از مبانی بکنیم. قبل از اینکه بحث از مبانی علم دینی بکنیم، ما قبل المبانی باید جواب بدیم اصلا امکان دارد علم دینی، یا راجب ضرورتش، فایده مندیش. خیلی خوب، آقا ممکنه ما میتونیم علم رو از دین هم اخذ کنیم، اما چیزی جز اون چیزی که الان به نام علم وجود داره نمیشه، همین میشه دیگه، علم علم دیگه. حالا چرا بریم سراغ دین؟ ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه بله میشه، ممکن هست، امکانش رو ممکن نیستیم، اما خب بالاخره از همونم احیانا از شیوه دینی و با شرایط دینی و با معیار دینی بودن علمم اگر علمی به دست آمد میشه همین علم، حالا تولید شده دیگه هست، فایده نداره. خب چه کنیم؟ یا از یه جهت دیگه میگه فایده من نیست، کاربرد نداره، مشکل ما رو حل میکنه. علم دینی گره‌گشا نیست، علوم تجربی گره‌گشا است، علم ماشی از تجربه مشاهده است که گره‌گشا است، با واقع مماسه. شما از کتاب و سنت علم در بیارید، خب با واقع ارتباط نداره که. بله تو این گزاره‌ای که اسمش آیه است، تو اون گزاره‌ای که اسمش حدیثه اینجور اومده، این واقعا میتونه مفید باشه، موزل ما رو حل کنه، مثلا کسی ممکنه هم شرفی بزنه، فایدمند هست نیست، این کار مثلا مفید هست نیست، اصلا بگیم مفید. بله خب یکی بگه آقا علم دینی ممکنه، لا شک فیه، علم دینی مفید هم است، بله میشه تولید کرد، به کار برد. اما خب علم دیگری وجود داره الان، بریم جایی که کسی کار نکرده و خلأ هست، علم هست دیگه، حالا بشر تولید کرده است هم استفاده کنیم، ضرورتی نداره. بله اگر علم دینی می بود خوب بود، هم ممکنه هم مفید، اما اینجوریست که اگه علم دین نداشته باشیم کار بشر نچرخه. علم موجود هست دیگه، پس ضرورت نداره. بله اگر میداشتیم خوب بود، خیلی خوب بود، ضرورت ولی نداره. ببینید اینا یه پرسش هاییست، پرسش های فلسفی اینا هم باست، یعنی میشه جزء بحث فلسفه یک علم به حساب بیاد، اما از نوع مبادی نیست. و این رو اگر کتبی رو که در حوزه فلسفه های مضاف می‌نویسن مراجعه بفرمایید، خواهید دید اکثرا به این نکته توجه ندارن دوستانی که توی این حوزه مطالعه میکنن. و اینا رو جز مبادی میارن. فرق است این که اینها رو جزی از فلسفه یه علم بدانیم، بله در فلسفه اون علم باید بحثه، یا اینکه اینا رو مبادی بدانیم، چون مبادی عبارتند از اون دسته از قضایای پیشینی، پیشفرض‌ها و به اصطلاح این ساخت‌های معرفتی که مبدأند، مبدأ عزیمت به تولید مسئله اند. مبادی رو به این اعتبار میگیم، مبدأ قرار میگیرن، سکوی هستن که از وجود به مسائل منتقلشین، اما از امکان علم میتونیم به یک مسئله علمی منتقلشین، از فائده مندی علم میتونیم به تولید مسئله منتقل شیم، از ضرورت علم میتونیم منتقل شیم به تولید مسئله علم. نه، اینا نتیجه نمیدن، مسئله تولید نمیکنن، ولی اینا رو اسمش مبادی رو نمیذاریم. به همین جهت من اصطلاحا مبانی رو عام از مبادی میخوام تلقی کنم احیانا. خب اینا رو در تعبیر میگیم پیشا پیش انگاره به فارسی، و عربی میگیم ما قبل المبادی. اینا قبل از مبادی باید بحثن، چرا که این پرسش ها اگر پاسخ پیدا نکنن نوبت نمیرسه به وسط مبادی. اگر در اولین سوال علم دینی ممکن است یا نه، جواب منفی بود، اصلا دیگه بحث نمی کنیم علم دینی برامز بحثی ممکن نیست، از ناممکن سخن گفتن معقول نیست اصلا، ممکن است مفید نیست، بازم میگیم خب چه کنیم، حالا کار بیفایده برای چه میکنیم، ممکن مفید هست اما مثلا ضروری نیست، بازم خیلی، یعنی تا پاسخ مثبت به این پرسش های پیش انگاشته و پیش و پیش انگاشته حتی ما قبل المبادی داده نشه، تازه رجوع مبادی علم نمیتونیم سخن بگیم تا نوبت برسه مسائل اونه. اینا جز فلسفه مضاف به علم هستن اما جز مبادی نیستن. با شما میفرمید که فلسفه مضاف همون مبادی است، در فلسفه مضاف این بحثا مطرح میشه که از جنس مبادی نیست اصلا، نه از اون، چون یه اشکال این بود که آقا مثلا از تاریخ علم بحث میشه، تاریخ فلسفه نیست، یه اشکاله، نه این از فلسفه هست، این پرسش ها فلسفی هست اما از نوع مبادی نیستن. کسی نمیتونه بگه بحث از ضرورت فلسفی نیست، فلسفه بحث از ضرورت میکنه، بحث از امکان بحث فلسفیه، فلسفی هستن اما مبادی نیستن. پس بنابراین از این جهت هم نمیتونیم بگیم مبادی علم با فلسفه مضاف به اون علم یکسان است. خب معنای لغوی رو شما میفرمید، نه دیگه، معنای اصطلاحی مبادی رو میگن اون چیزی قضایایی هستن که مسائل تولید میکنن، معنای اصطلاحی اینجا محل بحثمونه، نه معنای لغوی. بله به لحاظ لغوی اگر به لحاظ لغوی بفرمید، بله مبادی میشه اهم از همه اینا، چنان که به لحاظ لغوی شما تاریخ علم مبادیه، چون تاریخ یک علم هم که با اینکه نقل، تاریخ دیگه با اینکه نقل است، اما خب قبل از اینکه شما وارد یه علم بشید اصلا بفهمید این کی به وجود اومده، کی به وجود آورده، چه کتابی تو این زمینه وجود داره، بزرگان علم کی هستن، مثلا چه اتفاقاتی در تاریخ علم رخ داده، اینا به معنی لغوی میشه اینا مبادیان، برای اینکه پیشینی هم دیگه قبلش ما آشناشیم بعد وارد شیم. ما منظور اون نیست، منظور از مبادی همون معنی مصطلح مبادیه که من به تعبیر فکر کنم رساس، این به تعبیر رسا میگم مبادی یعنی مبدأ عظیمت به تولید مسئله. لازم من مبانی بعیده رو یا مبادی بعیده رو میگم، نگیم مبادی، چون مبدأ عظیمت نیستن. ما از امکان معرفت نباید فلسفی علم شروع کنیم، امکان معرفت که فلسفی اون علم معین نیست، امکان معرفت یه بحث معرفت شناختیه، مبانی بعیده هستن. ما مبانی رو اقلش، حالا متعارفش میگن مبانی بعیده و غریبه، ما میگیم اقلش این است که بگیم مبانی بعیده، وسیطه، غریبه و مباشره. و وقتی میگیم مبادی یک علم، مبادی مباشره و حد اکثر قریبه و مباشره رو باید بگیم مبادی، ولی قبل اونا که مبادی نیستن، که اونا مبدأ که نیستن. مبدأ اون نقطه ایست که از اونجا ما به مثابه سکو استفاده میکنیم برای تولید مسئله. این معنا از مبادی منظور اون که معنای اصطلاحی مبادی، این محل نزاعه. آقای جوادی و آقای مصبا حفظهم الله قرارشون این نیست که هستی که بلاز اللغوی بشه گفت که سرآغاز. خب دیباشه یک کتاب میشه سرآغازش، این منظورشون نیست. مبادی مصطلح رو ما داریم نقد میکنیم، اونا منظورشون همین به اصطلاح معناست. در واقع از شاید باز جهت دیگه‌ای که تفاوت هست باز بخواییم ریز کنیم، در واقع این که فلسفه‌های مضاف، وقتی میگیم فلسفه، در حقیقت یک فرضی رو ما داریم، یک پیشفرضی، یک انگاره رو در مد نظر داریم و اون این که ما به چهار تا گزاره متشتته نمیگیم فلسفه. فلسفه آنان امر کلمه فلسفه خود به خود تداعی میکنه یا تعبیه شده درش دستگاه وارگی رو، یعنی دانش وارگی منظوره. وقتی میگیم فلسفه فلان علم، چون یک شما میگید فلسفه منظورتون غایته، فلسفه این کار چیه؟ یعنی غایت این کار چیه؟ در فلسفه موضوع منظوری نیست. یا میگید فلسفه این کار چیه؟ یعنی علت این کار چیه؟ حالا فراتر از غایت یه وقت مراد این فلسفه موضوع. وقتی میگن فلسفه فلان علم یا فلان امر، اینجا منظورشون معنای محدود فلسفه به این حدود نیست. وقتی میگن فلسفه، همون طوری که میگن فلسفه صدرایی، منظورش اینست که مثلا ملا صدرا یه ده تا گزاره گفته است، اون یعنی چی؟ نه، یه دستگاه آورده است، اون دستگاه میگن فلسفه صدرایی، فلسفه مشرایی، فلسفه اشراق. اینجا ما وقتی میگیم فلسفه فلان علم، یعنی اون دستگاه معرفتی جامعه‌ای که مشرف بر اون علم است. اما آیا روزسمانی هم همینطور؟ روزسمانی دستگاه دستگاه نیست که، هشت تا سوال پراکنده بی ربط به هم دیگه. تاریخ علم چه ارتباطی داره مثلا با مبادی منطقیه؟ ربطی نداره. رؤوس سمانیه یا حتی مبادی به طرزی که وجود داره، فرض کنید مبادی اربعه علم اصول، اینا دستگاه نیستن. به صورت یک مجموعه منسجم دستگاهوار نیستن، در حالی که فلسفه اینجوریه. فلسفه یک دستگاهه، دستگاه معرفتیست یا علم است. حالا ممکنه ما در مقام تأسیس یک فلسفه مضاف جدیدی باشیم به صورت دستگاه در نیامده باشد، ولی تا به این حد نرسته مسامحتن ممکنه بگیم فلسفه فلان علم. وقتی مثلا 50% از پرسش های فلسفی که راجبی علم مطرحه مثلا پاسخ هم داده باشیم، هنوز نمیتونیم بگیم فلسفه اون علم. حالی که الان فلسفه فقه داره، فلسفه اصول داره، این فلسفه جدیدی که الان پیدا شده، فلسفه فقه هنوز دانش نشده، مسامحتا میگن فلسفه فقه. و الا زمانی باید اطلاق بشود فلسفه چی؟ که همه اون مسائلی که باید در یک دستگاه فلسفی راجبه متعلقش و مضافهش بحث بشه شده باشه، بالفعل شده باشه، تعبیر به فلسفه اون علم بکنیم. حالا فلسفه های موجود، فلسفه های مضاف موجود در غرب بوده، احیانا جهان اسلام بعضی سابقه و پیشینه داره، اونا غرب. اما بعضی فلسفه های جدید، دانشوارهای جدیدی که داره تولید میشه، دانشواره است، هنوز به یک دانش منسجم نضج یافته و مستقر تبدیل نشده. اینا رو یه مقداری با مسامحه است امروز مثلا میگیم فلسفه فقه، یعنی به اعتبار ما یعول و سیتحقق سیحصل داریم میگیم. ولی هنوز که هنوزه کسی یک کتاب جامع ننوشته است که کل آنچه در چارچوب فلسفه مضاف به فقه باید گفته شود گفته شده باشد در اون کتاب، چون کتابی هنوز تولید نشده. کسی یک کسی مثلا یه بحثو کرده، یه موضوع ربط مثلا عقل و فقه، یکی عقل و عرف، اون دیگری مسائل معرفت شناسی فقه رو بحث کرده، یکی دیگه بحث دیگه ای رو. در فلسفه اصول هم وضعیت هنوز همینطوره. حالا بعضی دوستانی که مدعی هن مفصل کار کردند و مثلا 20 جلد ارائه خواهند کرد. اینها چون خودم هم درگیر همین هستم قضیه هم و میدونم به حیثی راسته به حیثی دقیق نیست. الان بندم دارم از کنم که فلسفه اصول که بنده کار کردم 5 جلده، اما 5 جلده نیست که نهایی شده الان امروز بفرستیم ناشر چاپ کنه و تمام اون 24 محور رو همه رو موقع حقه بحث کرده باشیم و همه سرسته باشیم. ولی خب من الان یه تصویر کاملا شفافی از فلسفه اصول دارم، میدونم چه مسائلی در فلسفه اصول مطرح بشه، نمیدانم ذهنی مکتوب کردم، ساختار نوشتم، وقتی بالاخره کدوم علم محقق بالفعل قدیمی جا افتاده است که مثلا 20 صفحه فهرستش بشه. خب من برای فلسفه اصول 20 صفحه فهرست نوشتم، این معنیش نیست که کاملا معلومه من دارم چه چیزی رو میگم فلسفه اصول. این مقدار هست، بعضی بخشاشو خب به تفصیل بحث کردم، به تفصیل نوشتم. فرض کنید یکی از محورها مبانی حکمه، خب اون بخشی که راجع به حکم فرض کنید ما بحث کردیم چی دو 400-500 صفحه میشه اصل حکم. خب برگذاشتم کسی یه همچین تمرکزی نکرده که یاد راجع به حکم اصلا نداریم اثری، که راجع به خود حکم این مقدار از تعاریفش، طبقه‌بندیش، تقسیماتش امثال این بحثا بحث کرده باشه. این کارو شده، ولی بازم نمیتوان گفت الان فلسفه اصول یه علم مستقر و محقق است. اما ایراد نداره بگیم فلسفه اصول داریم، چون تقریبا دیگه شده، چون نسبی است دیگه. مگه شما خیال میکنید اصول نقص نداره؟ همین علم اصول اگر یک کسی باید تکمیل کنه حتی کمن کیفی کاری نداشته باشه، بلازه کمی همین علم اصول قابلیت توسعه کمی نداره، بسیار نقص داره که اونو باید ترمیم شه و طبعا افزوده میشه علم اصول. بلازه تحقق درسته، ممکنه بعضی از انواع از فلسفه‌های اصول، فلسفه‌های مضاف به اون صورت همه مباحثش کامل نشده باشه، در بخش‌های کامل بحث در واقع اشباع شده باشه، در بحث‌های به حد کفایت بحث نشده باشه، ولی میشه دیگه گفت این فلسفه است دیگه، الان دیگه خودش دستگاه شده، این مقدار رو میشه گفت. ولی در هر حال این حالا فلسفه‌های جدید، فلسفه‌هایی که قبلا هم بوده، مثلا فلسفه هنر، فلسفه حقوق، امثال اینا یه دانش‌هایی است که در دنیا وجود داشته. خب اونا که دیگه معلومه که یک دستگاه هم اون وقت روز سامانی چنین وصفی رو ندارن و نمیتونیم به روز سامانیه یا حتی مبادی بگیم به اصطلاح اینا فلسفه هستن در واقع، مگر اینکه میگم در کلمه، در معنای کلمه من فلسفه تصرف کنی، صرفا از احیانا رعایت اون امر بحث کنیم. احیانا حتی دیدیم به تعبیری که آیت الله جوادی از اصول فرمودن که فلسفه مضاف به علم همون بحث از علل عربه اونه، اونو ما اینو تشریح کردیم، گفتیم اینم جامعه نیست، فلسفه مضاف بیش از علل عربه بحث میکنن. در هر حال این هم یه نکته است. در صورت نکته دیگری که میشه گفت اینکه بین فلسفه با مبادی و حتی مبانی هم میخوایم یه تفاوتی قائل شیم. اینو ممکنه در واقع یک پیشنهاد تلقی بکنید، یعنی یک جعل اصطلاح به حساب بیاد. اینطور نیست که بگیم دیگران این فرق رو گذاشتن، ولی بنده خودم تصورم میگم، یعنی بی مبنا اینو عرض میکنم، مبناش اینه. من عرض میکنم وقتی شما از فلسفه یه چیزی بحث میکنید، چون مسائلی و پرسشایی که مطرح میشه و پاسخی که باید به این پرسش ها داد، بسیاری از این پرسش ها و بسیاری از پاسخ هایی که باید به این پرسش ها داده بشه، تا اون امر محقق نباشه ممکن نیست. به تعبیر دیگه فلسفه، فلسفه یه امری، فلسفه فلان علم، فلسفه فلان امر، زمانی اطلاق فلسفه بهش دقیقه که از یه امر محقق سخن بگیم. چرا؟ چون در فلسفه از هستی شناسی میخوایم بحث کنیم دیگه، باید هست باشد تا از هستی او بحث کنیم.
علوم تئوری حتی هم باید این علم اعتباری مثلا قبلش باشه که
باشد که حالا علوم حقیقی هم باید محقق باشن، یعنی یه چیزی باشد تو بتونیم مطالعه فلسفی بکنیم، هستی شناسی کنیم، معرفت شناسی کنیم. ممکنه پرسش ها رو بشه ترک کرد، ولی پاسخ ها در گروه آن است که محقق باشه بتونیم مطالعه کنیم. در نتیجه از زمان این است که فلسفه رو بهتر لاغل این برمونی پیشنهاد دقیقاً میگم، ولی پیشنهادی که مبنا داره که ما زمانی به مجموعه از مطالعات فلسفی فلسفه اطلاق کنیم به مثابه دستگاه فلسفی که پسینی باشد، نگاه پسینی باشد. اما ایرادی نداره که شما میخواید الان یه دانشی رو تأسیس کنید، بگید خیلی خوب من اول مبانیش رو طراحی میکنم یا مبادیش رو طراحی میکنم، بعد اون دانش رو تولید میکنم. میشه مبادی یا مبانی رو پیشینی دید، اما قاعدتا فلسفه چون هستی شناسیه، معرفت شناسی، باید پسینی تعبیر شه. فرض فرمید تجاربی که دارن افراد، حالا ما این تجربه مختصری که داریم، مثلا منطق فهمیدین ما فرض کنید طراحی کردیم، خب من اول اومدم نظریه ابتنا رو طراحی کردم، این نظریه ابتنا مبنای در واقع تولید معرفته، مبنای تولید منطق و روش شناسی معرفتی دینی است. خب پیش از آن که چیزی به نام منطق فهم دین وجود داشته باشد، جا داشته من بگم یه سری مبانی رو من باید طراحی کنم یا بپذیرم که مبتنی بر اون بتوانم یک دستگاهی، دستگاه روشگانی به نام منطق فهم دین تأسیس کنم. این اشکال نداره، میشه گوها من این مبادی رو دارم طراحی میکنم که بر این مبادی اون وقت یک دانشی رو مبتنی کنم. این به اصطلاح حرف چندان بیرای نیست به این شکل بحث کنیم و بگیم مبادی و مبانی بیشتر پیشینی اند. و اما اینکه من پیشاپیش بعضی مثلا پرسش ها رو بخوام پاسخ بدم قبل از آنی که چیزی به نام منطق فهم دین تأسیس شده باشد، در جاهای مشکل می نماد، عملی ممکنه نباشه. در نتیجه در قالب مبادی و مبانی بسیاری از پرسش‌های فلسفی راجع به یک علم یا یک امر غیر موجود پاسخ پیدا نمی‌کنه و در فلسفه مضاف به همه پرسش‌های معطوف و مربوط به یک امر یا یک علم پاسخ باید پیدا کنه، ولی زو باید پسینه باشه. در چه من میخوام باز از همین یه جور تحلیل زبانشناختی در واقع کردم، میخوام از این استفاده کنم بگم آقا بین فلسفه مضاف به یک علم یا امری با روز سمانیه یا مبادی باز این تفاوت هم وجود داره. مبادی میتواند پیشینی باشد، فلسفه نمیتواند، فلسفه پسینی باید باشد چون هستی شناسیه و راجب هستومند به سلام وجود که بتونیم برو مطالعه کنیم خواهد داوری کنه، فلسفی داوری کنه، داوری فلسفی بکنه. از این جهت هم باز میشه تفاوتی بین این یا سه مقوله به اصطلاح قائل شد. از صورت خدمت شما که باز یه تفاوتی که داشتیم میشه بین این مقولات فرض کرد این که این سه مقوله یک اشتراکی با هم از جهاتی با هم مشترک هستن. مثلا بالاخره در روس سمانیه یا مبادی ممکنه که از پیشینه اون دانش اون امر پرسش کنیم، بررسی کنیم، مطالعه کنیم، پیرنگ های اون علم رو به اصطلاح اون ترحولی اون علم پیرنگ ها سلاحاً به این رنگ هایی که نقشی میکشن میخوان ساخته میکنن تعبیر میکنن. الان تو معرفت شناسی این کلمه مصطلح شده، میگه پیرنگ های معرفت شناسی که پیرنگ های اون علم مورد مطالعه قرار بگیره در این سه مقوله. اجمالاً از این جهت اشتراک با هم دارن چون در هم روز سمانی به نحوی از به اصطلاح تاریخ علم سخن گفته میشه. در فلسفه مذاکره اون علم هم به نحوی از گذشته علم پیشینه علم بحث میشه، مطمئن نه بچه تاریخیش، از تطوراتش با رویکرد معرفت شناسانه، از ادوارش باز با یک نگاه فلسفی علت شناسانه و معرفت شناسانه، امثال اینها مطالعه میشه. یه اشتراک اجمالی بین اینها از این جهت وجود داره، ولیکن رویکردها فرق میکنه. این ما در روز سامونی و مبادی التزام نداریم به نگاه به اصطلاح فلسفی به معنی کلمه. به هر حال فلسفه فرض بر اینه که رویکرد در واقع دفاعی نداشته باشه، فلسفه باید رویکرد داورانه داشته باشه، به اصطلاح تماشاچی بازیگر نیست. و چون این شرطی رو در خصوص مثلا مبادی و خصوصا روزسامانی قهرن نه کسی طرح کرده و نه کسی به این شرط و این جهت به اصطلاح ملتزم. بله، بعضی نکات دیگه هم هست. جناب آقای عابدی هم تعریفی دارن از این دو بزرگوار که خب علم حکمت ما در روزگار ما بعد از علم طباطبایی هستن، خب دو فیلسوف برجسته روزگار ما هستند. حالا با در این که هر دو زید فلسفه صدرانی تعریف میشن، ولی خب گرایش های فلسفیشون با هم متفاوت. آقای جوادی گرایش اشراقیش غلیظتره، آقای مصباح گرایش مشایش غلیظتره، آقای مصباح گرایش عقل و خرد ورزانه و عقل ورزانش در فلسفه خیلی قوی‌تر از آقای جوادی است، در حدی که مطلب ها میفهمند. ولی به هر حال دو فیلسوف بزرگ صدرایی و یا تعبیر ما نور صدرایی به حساب میاد. خب اینو خیلی جای بحث داشته و توقف هم کردیم. فضلای دیگری هم خب تعریفی دارن. بین فضلا آقای عابد شاهرودی از همه به عقیده من دقیقتر و قویتر و جدیتر بحث میکنه و نظر میده. واقعا آدم فاضلیست، واقعا عنصر متفکر و مولدیست. ایشون هم خب تعریفی دارند و یا تعریفی ارائه کردن که محل تأمل و خدشه هست. ایشون مثلا یه تعبیر دارند که فلسفه مضاف به علم ها رو میگن دانشی است که چیستی، ساختار، روش، مبادی، موضوعات ادله و غایات آن را تحقیق میکند و بعد کارکرسنجی هم جزء وظایف در واقع فلسفه مضاف تلقی میکنه. سنجشگری رو جزء فلسفه مضاف تلقی میکنه و در فلسفه پسولشون کار کرده، فلسفه رو توصیفگر، توصیهگر یا سنجشگر تعبیر میکنن. خب اینا یه مقداری محل خدشه است. اصلا فلسفه توصیه‌گر نیست. فلسفه باید و نباید نمیگوید، شاید و نشاید نمیگوید. فلسفه از هست و نیست سخن میگه. قضایایی که میخواهد بگوید فلان امر فلان فرض هست یا نیست. اما اینکه چه چیزی خوب است چه چیزی بد است، چون این کار رو بکنید باید نباید، اینا در واقع فلسفی نیستن. ولی شون این تعبیر رو دارن که در فلسفه مضاف به علم ها در واقع یا توصیفگریم یا توصیهگریم یا سنجشگریم، که محل خدشه‌ست این فرمایششون که فلسفه رو بر عهده‌اش توصیهگری هم احیانا بگذاریم، بگیم که فلسفه میتونیم این کار بکن کار نکن. میشود از مبانی فلسفی آموزه ها و دستورهایی رو که توصیه است حتی تحسین است به دست آورد، اما اون جزء فلسفه نیست دیگه. به هر حال ما وقتی فلسفه صدرایی رو قبول میکنیم مبانیمون میشه این. وقت بعد تو سیاست این فلسفه رو امتداد بدیم در سیاست، بله برایند داره، اون برایندش فلسفه نیست. ما اگر مبانی رو در فلسفه صدرای قبول کردیم، در عالم سیاست، حقوق، اقتصاد، مدیریت یا هر حوزه دیگری مبتنی بر اون مبانی گزارهای تولید کردیم شد اون علم، اونا دیگه که در علم میتونیم توصیه کنیم، علوم انسانی بخشیش توصیه است، این کار بکن، این کار نکن، این کار خوب است بشود، اون کار خوب نیست بشود، اینجور باید و نباید و شاید و نشاید در علوم انسانی هست. گفتیم علوم انسانی به سه دسته قضایش تفکیک میشه، هم هست از هست و نیست ها سخن میگه علوم انسانی، علوم انسانی موجود، هم باید و نباید داره، هم شاید و نشاید داره، این هست. اما اینا فلسفه نیستن، خود فلسفه نمیگوید باید و نباید، بلکه این عالم است که مبتنی بر باورهای فلسفی یه سلسله گزاره های توصیه تولید میکنه. در چه ما فلسفه رو نمیتونیم توصیه‌گر تلقی کنیم، سنجشگری ایراد نداره و توصیفگری هم اگر مراد این است که در واقع به نوعی حالت حکایی داره و حکایت از واقع میکنه، اینم اشکال نداره، اما توصیفگری وظیفه فلسفه بهران نیست. خب ما توصیه‌گری رو میگیم، میگیم توصیه‌گر نیست فلسفه، توصیف کردن از کردیم به این معنا که اخبار میکنه، بله فلسفه از واقع حکایت میکنه به نحو عقلانی، به نحو تحلیلی، به اشکال مختلف، ولی از کردیم ایشون میگه که توصیفگر است، توصیه‌گر است، سنجشگر است، میگیم نه فلسفه توصیه‌گر نیست، توصیه نمیتونه بگه باید و نباید، دستور نمیده فلسفه، فلسفه تحلیل میکنه، فلسفه تعلیل میکنه، همین داره واقع رو میگه، هست و نیست رو میگه، کاری به باید و نباید و شاید و نشاید رأساً نداره، ولو اینکه نتیجه توصیه‌گرانه میتواند داشته باشد، این خوب بحثی نیست. برحال این نکته در تعریفشون در واقع محل اشکال است، بعضی نکات جزئی تر هم البته هست. اما اگر بخواییم ایشون چون چند تا تعبیر در تعریف دارند، من در واقع گاهی گفتم که در تعابیرشون، تعریف یا تعاریفشون در میان تعبیرهای مطرح شده اندیشه‌ترین تعبیر در باره فلسفی مضاف به علم هاست، از جمله امتیازهای تعریفشان اشاره اجمالی به عمده مؤلفه‌های تکون بخش ماهیت و هویت علم، جمله برخی از ابعاد هویت معرفتی، مسائل، رویکردها، کارکردهای فلسفه مضاف، چونشون به یه صورتی فلسفه مضاف رو به مسائلش تعریف کرده، چون به مسائل تعریف کرده خب تعدادی از مسائل رو ذکر کرده، ولی خب کامل نیست، یک چیز رو اگر به مسائلش تعریف کنیم باید همین مسائلش رو بگیم، اگر همین مسائل رو نگیم ناقص تعریف کردیم، تعریف ناقص تعریف نیست، چون نمی نمایاند معرف را، این اشکال به اصطلاح تعریفشون از این جهت وارد میشه. بله بعضی امتیازات تعریفشون هست. حالا این متن رو دوستان بگیم بدن خدمتون، ملاحظه بفرمید دیگه توقف نکنید دیگه. آقای لاریجانی هم باز خوب تعریف دارن، تعریفشون هم نسبی خوبه، ولی خب دقت آقای عابدی از آقای لاریجانی خیلی بیشتره. یه نکته که آقای لاریجانی تفتون روش داشته و تفتون درستی است، این که کاربرد واژه فلسفه در فلسفه های مضاف با کاربرد اون در فلسفه مطلق تفاوت داره. تصور نکن در فلسفه های مضاف همون متافیزیک بنست بحث شد. این نکتهشون خوب تذکر داده، نکته درستی هم هست که من بیشتر توجه داشتم، ولی خب اشکالاتی بر تعریفشون هم به اصطلاح وارده، چونشون در واقع بیشتر مایل آقای عابدی نگاه معرفت شناسی غلیظتری داره و رو کانت خیلی کار کرده، ناقد خوب کانت، ما شاید تو کشور نه بین دانشگاهی ها نه بین طلبه ها، تو بین دانشگاهی که متاسفانه کسی نداریم، منتقد کانت ناقد کانت نداریم. کسانی که 40 سال کانت درس دادن، متدین بودن، متعهد بودن، ملتزم بودن، 40 سال تو این دانشگاه درس دادن، یه مقاله در نقد کانت ننوشتن متاسفانه. ولی آقای عابدی شده کسانی است که نقدهای اساسی بر کانت داره و خیلی خوب کار کرده. ما دو سه جلد از تحقیقات ایشون رو در چارچوب همکاری که به پژوهشگاه دارن در پژوهشگاه منتشر کردیم یا در جریان انتشار هست. نگاه ایشون ولی زو معرفت شناسان است. حالا فارغ از این که ممکنه به عنوان طلبه بعضی اشکالات هم در فرمایشات ایشون بشود وارد کرد، ولی به هر حال نگاه معرفت شناسانه ایشون غلیظتره. آقای لاریجانی هم آدم فاضلی است. آقای لاریجانی هم بسیار با استعداد، با نبوغ، خوشفکر، دقیق، نقاد و مشرفی است. به هر حال امتیازش برای آقای عابدی این است که خب آقای لاریجانی زبانش خیلی قوی است، زبان تخصصیش خیلی قوی است، زبان انگلیسیش خیلی قویه، هم ترجمه کرده هم زبان تخصصی درس میده، زبان تخصصی فلسفه، با اینکه دانشگاه ندیده، کلاس نرفته، ولی آدم با استعدادی بود و خودش زبان کار کرده. در نتیجه خب آقای عابدی زبان بلد نیست، مسلط نیست، طبعا از منابع مستقیم استفاده کمتر میتونه بکنه. ما لاریجانی زبانش قوی است، یعنی همه معترفن، حالا تو این دعوای سیاسی مخالفین ایشون هم خب قسم دارن که از سن پایین ایشون در واقع زبان انگلیسیش قوی بود و تدریس میکرد. در هر صورت از این جهت خب با منابع مستقیم تر مرتبطه، ولی ذهنش هستی شناسان است. تفاوت که این آقای عابدی آقای لاریجانی از جمله میتوان گفت اینه که ایشون در تعریفش نگاه هستی شناسانه داره، آقای عابدی و ارتضای این که در مرکز شناسی براوان کار کرده نگاه مرکز شناختی داره، که البته با معتقدیم چون فلسفه‌های مضاف فلسفه‌های جدیدی هستن و فلسفه جدیدن و در روزگار ما بیشتر روی کرده معرفت شناسانه داره، باید همینطور هم دید، یعنی رنگ معرفت شناختی فلسفه‌های مضاف باید غلیظ‌تر باشه و خصوصا اونگاه که فلسفه مضاف از دسته فلسفه‌های در واقع مضاف از نوع معرفت‌های مضاف، معرفت‌های درجه دو باشد، قهران در اونجا طبعا این جهت قوی‌تر و غلیظ‌تر میشه. اجمالاً بعضی اشکالات هم بر فرمایش جنابای لاریجانی وارد 6-7 مثلاش کار رو مطرح کردیم. سروش هم یه تعریفی داره، باز همینطور اشکالات چو گفتیم، بعضی دیگران هم آقای خادمی تعریف داره اشکالاتی وارده و تعریفیشون. آقای خسروپناه جز دوستانیست که فلسفه مضاف خیلی کار کرده، ولی خب هم مطالب خوبیشون داره هم اشکال داره شون است. بعضی فضال دیگری هم هستن که در این زمینه کار کردن. در مجموع از کنم ما تعریفی که از فلسفه مضاف ارائه میکنیم، یا چلان دیگه زمان گذشت، میخواید سویده که اصلا یه جلسه راجبه تعریف خودمون دیگه اصلا مستقلان بحث کنیم. جلسه بعد موضوع بحثمون به صلاح تعریف مختار باشه انشاءالله. و سلام علیکم و رحمت الله. Thank you.